بسم الله الرحمن الرحیم. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، هوای مغبچگانم در این و آن انداخت. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح غزل 16 به ویژه بیت 8 از ورع گفتیم و مقام و مفهوم و جایگاهی که در عرفان دارد و از دیدگاه بسیاری نیز گرچه مقام دوم از مقامات است، به نقل اللمعف تصوف طوسی، اما بیشتر در ساحت اخلاق مطرح است. مفاهیمی مثل زهد، مثل تقوا، مثل ورع از دیدگاه متکلمان بیشتر ماهیتی اخلاقی دارند تا ماهیتی عرفانی. اما اولا هر که متخلق نباشد قطعا در ساحت عرفان جای نگیرد. نمیتوان رسما مرزی کشید میان حقایق اخلاقی، مفاهیم اخلاقی و سیر و سلوک عرفانی. از دیدگاه ما اخلاق سنگ بنای عرفان است و دقیقاً به همین دلیل که برخی از مفاهیم چون ورع و زهد و تقوا را نمیتوان به یک ساحت خاص مثلا اخلاق منتسب دانست و از حضور آن در ساحت عرفان به نحوی ممانعت کرد. کسانی مفاهیمی چون ورع را به عرصه اخلاق پرتاب می کنند و به یک عبارت از ساحت عرفان می شویند که در مقام عرفان می خواهند نوعی لاابالیگری پیشه کنند، اما آن که در مقام عرفان دانست تا خود به تمامی از رذایل پاک نکند و نشوید، کما این که در بیت 9 حافظ خرقه می شوید، اگر به اینجا نرسد و چنین نکند به مقامات عالیه عرفانی نمی رسد. فلذا در ساحت آن طریقتی که از شریعت به حقیقت میرسد، ما بین اخلاق و عرفان، مفاهیم اخلاقی و مفاهیم عرفانی هیچ تمایزی که وجود ندارد هیچ، بلکه معاضد همند. مفاهیم عرفانی و اخلاقی و به یک عبارت اصلا تمایزی میان آنها وجود ندارد. پس از این نکته برگردیم به سراغ مفهوم کلی بیت. حافظ میگوید که من زمانی پرهیزکار بودم، من زمانی ورع میورزیدم و این زمان زمانی بود که هنوز به می نرسیده بودم، به مطرب نرسیده بودم، یا به یک عبارت به واسطه می و مطرب ورع خود را شکستم و از ورع بریدم و عامل اصلی ورود به قصه می و مطرب و بریدن از ورع رؤیت مغبچگان بود. در مقام ظاهر آن که به ظاهر بخواهد تفسیر کند از این بیت هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیرد که زمانی حافظ پرهیزکار بوده، بعد شاهد باز شده است و پس از شاهد بازی به می و مطرب روی آورده است و هر سه در قلمرو شریعت نفی است و حرام. اما آن که 7 بیت را به بیان تجلی می گذراند. آن که حقایق عظیمی را چون قدم عشق در ابیات گذشته بیان می کند، او که نه تنها عارف است بلکه واصل است، چگونه می شود پس از 7 بیت ناگهان سخن از حرامکاری خود بگوید، یا العیاذ بالله سخن از حرامی خود بگوید؟ پذیرش این نکته از برای مفسران و مشرحان حافظ، به ویژه آنان که روی کرد عرفانی در تأویل ابیات او دارند، چندان ساده نیست. کسی که میگوید نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت، و این به نحوی بیانگر یکی از عالی ترین مراحل طریقت است یا مفاهیم عرفانی است، یعنی حقیقت قدم عشق و قدیم بودن عشق. این چگونه میتواند پس از این ابیات به یک چنین معانی رسد که به نحوی به صورت مطلق در تقابل با آن بحث تجلی است؟ فلذا ناگزیر به دلیل عدم خانایی با ابیات گذشته و با استناد به اصل پیوست معنوی و نیز مستند به این معنا که هر غزل در عین استقلال معنوی ابیات جهان واحد خاص خویش را دارد، میگوییم که بیت 8 را میتوان در ساحت عرفان تعبیر کرد، و آن این که زمانی به تجارت ورع می ورزیدم، یعنی به دنبال آن بودم که زهدی کنم، تقوایی پیشه کنم، تا بهشتی به چنگ آورم و از جهنمی یا دوزخی نجات یابم. عبادت به تجارت می کردم، به معاملت می کردم. آنگاه عاقل بودم، در آن زمان عاقل بودم، عاقلی می کردم و عقل اسباب و مایه و بل سرمایه تجارتم بود در عرصه عبادت، و این ورعیدن من بود، ورع ورزی من بود، تا اینکه انفجاری رخ داد. از سنخ و جنس همان انفجارهایی که بر روح مولانای متقی پرهیزکار ورعورز به تازیانه و شلاق سلوک شمس رخ می دهد، یا تازیانهی که فرود می آید. می گوید من ورعکار بودم، من ورع می ورزیدم، لکن چون به مقام عشق رسیدم، چون از عاقلی هجرت کردم به مقام بیبدیل عاشقی، از ورع توبه نمودم، توبه نمودم از اینکه حق را به تجارت معاملت کنم. پای گذاشتم در همان مسیری که امیرالمؤمنین علی گذاشته بود، که حق را می پرستم و ستایش می کنم و بسیار محبت می ورزم، نه به دلیل طمع بهشتش، نه پرهیز از جهنمش، می پرستم او را زیرا سزاوارترین است از برای پرستش. من از آن مقام که عبادت به تجارت کنم توبه کردم، چون به مقام عشق پای گذاشتم، و در مقام عاشقی دیدم حقایق رنگ و روی دیگری دارد، حقایق تجلی و ظهور دیگری دارد. آنجا بود که توانستم به حقیقت رؤیت کنم، بنفشه طره مفتول خود گره می زد، صباح کایت زلف تو در میان انداخت. آنجا بود که طره مفتول بنفش را دیدم و گره زدنش را، و مهمتر من به جان خود دیدم، من به دل خود شنیدم که صبا در مقابل این بنفش ظاهر شد و حکایت زلف تو بر زبان آورد و شرمناکی بنفش را پس از شنیدن این حکایت. من بودم و دیدم به بزمگاه چمن دوش مست، بگذشتم چو از دهان تو ام غنچه در گمان انداخت. من همه اینها را دیدم، در ورع نمی دیدم، در زهد بدون عشق رؤیت این حقایق نمی کردم، اینک به کمال می بینم. من بودم و دیدم چگونه از چمن می گذری، شراب خورده و خی کرده می روی به چمن که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. در ساحت قبل نمی دیدم، چون پا در ساحت عاشقی گذاشتم، در مقام عاشقی گذاشتم به هوای مغبچگان و می و مطرب، از آن زمان به بعد چشم سر بسته و چشم دل گشوده، معاملت در عبادت بسته و جانبازی و سربازی در مقام وصل گشوده. پس بیت هشتم به نحوی اشاره به این معانی دارد. اما بیت نهم، کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت. مطلق ادامه بیت هشتم است، زیرا می گوید از ورع توبه کردم، به می و مطرب به هوای مغبچگان روی آوردم و اکنون به جایی رسیده ام که با آب سرخگون می، لعل اینجا به معنای سرخگونی است، حتی خرقه خود را می شویم. نکته بسیار لطیف و عظیم و مهمی است، چون عاشقانند که خرق گزینی می کنند، که خرق پوشی می کنند، اهل تصوف، اهل سلوک، اهل عرفان، اهل عشق. زاهدان خرقه نمی پوشند، لباس مندرس البته می پوشند تا به نحوی فریب دنیا و مظاهر زودگذر دنیا را نخورند. اما خرقه پوشی از برای صوفیان است، از برای عارفان است و از برای سالکان، البته به ویژه صوفیان، چون عارف به حقیقت اگر عارف باشد عرفان خود را در سر هر کوی و برزن به ابزار مادی سلا نمی دهد و ریا نمی کند. فلذا عارف حقیقی در هیچ مقامی به ظاهر و باطن اقرار به عارفی خود نمی کند. فلذا خرق بیشتر از آن صوفیان است که اتفاقا در مواردی خود عامل حجاب می شود، خود سبب حجاب می شود. حال کنون به آب می لعل خرقه می شویم، یکی اشاره به همین است که حتی از فضای تصوف و مقبچه و می و مطرب نیز بریدم و گامی بلندتر برداشتم، از می و مطرب و خرقه نیز توبه کردم، از آنها نیز ورع ورزیدم، زیرا دیدم که در مسیر راه خود می توانند به مانعی از موانع تبدیل شوند، به حجابی از حجب، فلذا شستم. به آب شراب، به آب می لعل خرقه را نیز شستم و به حقیقت جنون عاشقی که همان شراب انتهو راست، همان می لعل است، پای گذاشتم. اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم در تبیین تأویلی بیت هشتم و نهم، مؤثر است و مفید. در بیت هشتم گام اول توبه از ورع است، گام دوم روی آوردن به مقبچگان و مطربان و می است، می که با مطرب تعریف می شود نه می لعل بیت بعد، و همچنین مقبچه‌ای که در خانقاه و میکده تعریف می شود. گام دوم طریقت این بود، اما پس از مدتی به این معنا رسیدم که مطرب حجاب است، مقبچه غایت مسیر نیست، ابزار مسیر است، از علامات مسیر است. از این علامت ها نیز گذشتم و به ویژه با استناد به بیت نهم، خرقه‌ای که برگزیده بودم کنار می و مطرب و مقبچه، از اینها نیز همه ورع ورزیدم و به می لعل، به می ناب، به می سرگون روی آوردم. فلذا شستن خرقه را بیان گذر از گام دوم و مرحله دوم می دانم، لکن می پذیرم که این شستن باز به می است. لکن تکرار می کنم، تفاوتی است میان می هشتم با می نهم. می بیت هشتم می است که با مطرب و مقبچه تعریف می شود، و می بیت نهم می لعلی است که نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت، می است که با نوعی ازلیت پیوند می خورد. فلذا در این مقام این می میمون و مبارک است. پس کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت، به نحوی ادامه همان بحث ورع است و ادامه طریقت. اما نکته بسیار مهمی اینجا وجود داره، و اون این که از جمله ابیاتی که سبب شده است به نحوی حافظ را جبری بداند و از جمله اشاعره و حتی بگویند بنا به این گونه ابیات حافظ جبری ولاجرم از اشاعره است، یکی همین بیت است: نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت. از دیدگاه برخی مفسران و متفکران، بیت نهم تصویر قائلیت حافظ به جبریت است، به تقدیر گرایی محتوم است، به تقدیر گرایی صرف است. و تکرار میکنم به دلیل اهمیت، چون قصه این نوع تقدیر گرایی یا جبر گرایی در تمدن اسلامی با اشاعره پیوند یافته، نه با نگری کلامی شیعه و نه با نگری کلامی معتزله. به همین دلیل حافظ را از جمله اشاعره دانسته. آیا حقیقت همین است؟ آیا واقعا استناد به ابیاتی من جمله بیت نهم غزل 16 یا ابیاتی چون نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم؟ آیا این ابیات بیانگر جبری بودن حافظند؟ آیا بیتی چون در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم، چین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما؟ و این عهد ازل تقدیر ما مرتبط شود با نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت. آیا حقیقتاً بنابه این معانی و البته ابیات دیگری که در جلسه بعد قرائت میکنم، حافظ جبریست؟ حافظ جبرگراست؟ حافظ به نحوی اشاره به این بیت یا ابیات عمر خیام دارد؟ البته ابیات منسوب به او، که چون من می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. آیا حافظ پیرو این معناست و به این معنا جبرگراست؟ به نظر می رسد در نگاه اول بیت نهم غزل 16 چنین روایتی را به ظاهر از زن رو به خدای منان می سپارد.